بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل ششم که راجع به عالم مثال بحث میکنن، مطالب فراوانی دارن که بعضی از اونها را عنایت فرمودید. یکی از اون مطالب این بود که فرمودن اگر کسی عالم مثال را اثبات کند، قدرت فرق دارد بین اون چه که در رؤیا یا احیانا در بیداری مشاهده میکند و بین اون چه در جهان خارج به عنوان عالم مثال وجود دارد، و همچنین میتواند مسئله معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بررسی کند. اونگاه فرمودن به اینکه اون چه که در جهان طبیعت هست زلال عالم مثال است، چه اینکه اون چه در عالم مثال هست زلال موجود برتر هست. در خصوص انسان، اون چه که در عالم طبیعت او و در نشأه ناسوت او موجود است ذل مثال متصل اوست، یعنی ذل نشأه خیال او و نشأه اوصاف نفسانی اوست، ذیل مرتبه نفس اوست که مرتبه نفس او ذل مرتبه عقل اوست. بنابراین حرکات و سکنات انسان ذل قبض و بست اون صور مثالیه اوست. لذا اگر کسی اهل فراست بود، می تواند با مشاهده این حالات جسمانی او پی به اوصاف نفسانی ببرد. اونگاه این حدیث شریف اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله را هم مؤید آوردن. بعد فرمودن به این که این خب نه، اگر یک کسی اهل نور الله باشد با فراست با نور خدا نظر بکند، میتواند قصد و سمین را تشخیص بده. خب اگر یک کسی نور الله دید او واقعا تشخیص میداد، اگر نه گاهی مخلوط بود نور الله با نار شیطان، البته در گاهی اشتباه میکند. بعد میفرمان همونطوری که اون چه در عالم طبیعت هست ذل مثال هست، اون چه هم که در مثال متصل است ذل اون چه است که در مثال منفصل و مقید است، مطلق است. فرق مثال متصل و مثال منفصل، یک فرق در اتصال و انفصال است و دیگری در اطلاق و تقیید، که این مثال متصل مقید است و اون مثال منفصل مطلق. لذا از این مثال های متصل به عنوان روزنه یا جدول یاد می کنن که از این راه و با این جدول از اون دریا که مثال منفصل و مثال مطلق است آب حیات و آب زندگانی در نفس می ریزد، یا مثال متصل را به مانند شبکه و کوه و روزنه می دانن که با این روزنه نور اون شمس که مثال منفصل است بر صحنه دل میتابد. پس عالم مثال متصل به منزله نهر و جدول است و مثال منفصل به منزله بحر. همچنین مثال متصل به منزله کوه و روزنه به شبکه است و مثال منفصل به منزله شمس. اونگاه میفرمان به این که هر موجودی از موجودات عالم طبیعت دارای مثال مقید هست، همونطوری که دارای مثال مطلق هست. در بحث های آینده می فرمان این چنین نیست که هرچی در عالم مثال مطلق باشد نمونش در مثال در عالم طبیعت باشد، عکس نیست که هرچی در عالم مثال هست در عالم طبیعت باشد، ولی از این طرف به عنوان قضیه موجب کلیه مطلب صادق است که هر چه در جهان طبیعت وجود دارد اصلش در عالم مثال مطلق وجود خواهد داشت. اینکه صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، این اصل کلی نیست در عالم مثال. این طور نیست که هر چه در عالم بالا باشد در عالم پایین باشد، بلکه هر چی در عالم پایین هست در عالم بالا وجود دارد. این بحث را بعداً بیان میکنن.
یعنی هر چه در بالا هست نباید صورت مثالی داشته باشه.
حالا اون رو
ظهور دارد، بهره‌ای از ظهور دارد.
بله، اون رو در صفحه 32 به عنوان تنبیه بیان میکنن که هر چه در عالم حسی وجود دارد در عالم مثالی وجود دارد، دون العکس، از یک طرف موجب کلی، از طرف دیگر موجب جزئیه، که اون رو بعداً بیان میکنن. اما اون چی که فعلا در این صفحه 31 مطرح میکنن این است که هر چه که در عالم طبیعت وجود دارد گذشته از اینکه خود ذل اون موجود مثال مطلق و مثال منفصل هست، خود هم دارای مثال مقید هست. یعنی همه موجودات مثل انسان دارای نشأه طبیعت هستند و نشأه مثال مقید و نشأه مثال مطلق. پس هر موجودی از خیال و شعور برخوردار است. این حرف قبلا هم گذشت که همه موجودات مدرک و شاعرند. اگر هر موجودی از ادراک و شعور برخوردار است، پس هر موجودی گذشته از نشأه طبیعت، از نشأه مثال مقید و مثال متصل هم برخوردار است. اگر واقعا درک میکند و اندیشه دارد و تخیل و توهمی دارد، پس مثال متصل هم دارد.
شعور که ملازم با خیال نیست. شعور دارد یعنی چون هستی است، هستی وسیط است، کمال است، علم در اون درجه است، در این درجه شما هست. اما این صورت خیالی داشته باشه، این احتیاج دارد این که قوه خیال داشته باشه.
بله، اگر چون چه واقعا درک میکند، نازل ترین درجه درک حس است.
درک علم حضوری، من خودم درک علم حضوری کردم، معناش این است که صورت مثالی داشته باشه؟
نه، اگر چون چه درک میکند میتواند علم حضوری را هم به حصولی تبدیل کند. اینا خودشون رو درک میکنن یا غیرم درک میکنن؟ اگر فقط خودشون رو درک میکردن بله، اما غیرم درک میکنن، به دلیل اینکه شهادت میدن بر کار غیر، شکایت میکنن از کار غیر، گاهی گریه میکنن به حال غیر، گاهی میخندن به حال غیر. درباره مؤمنی که رحلت کرده است، اون سرزمین زیست او تبک علی، درباره دباغن می نالد، درباره دباغن مسرور می شود و نسبت به مؤمنینی که روی زمین راه می روند سخن می گوید و همواره می گوید انا بیت الوحده، انا بیت الغربه. این تمثیل نیست. یا اگر مؤمن را در آغوش گرفت می گوید تو از روی رم که راه می رفتی من افتخار می کردم، الان که در برم هستی البته من می بالم. اینها تمثیل نیست، اینها واقعا تحقیق است. یعنی درک میکنن، مؤمن را میشناسن، فشار نمیدن، کافر را میشناسن، میفشارن و امثال ذلک. معلوم میشود غیر را هم میشناسن، همونطوری که انسان هم خود را میشناسد بر علم الحضوری، هم غیر را میشناسد و صداها را هم تشخیص میدهد. هر موجود طبیعی هم این چنین است، هم خود را میشناسد بر علم الحضوری، هم غیر را میشناسد بر علم الحصولی. اگر خود را شناختن دلیل نیست که غیر را میشناسن، اما اگر غیر را شناختن یقینا خود را میشناسن، چون ممکن نیست یک موجودی به دیگری علم پیدا کند و یک موجود مدرک نباشد و خود را درک نکند.
اگر برهان قلب بده فقط همون شهودی خودشان را، اگر تازه تر همون جمع همون کسی که برهان مرحوم آخان که برهان آخان میکردم بالاخره از این حرف برگشتن در جلد لغم، اگر نه. قد بده فقط همون ادنا ادراک
نه ایرو خوشون. معمولا تا آخرین لحظه اون رو حفظ کردن، منتها به عنوان نظر ادق، نظر متعارف، همان است که این موجودات درکی ندارن، مثلا موجودات جامد. و اما نظر ادقشون که بالاخره در نوشته های بعد از اسفار هم همچنان رو همون نوشته موندن، مثل تفسیرشون، مثل شرح اصول کافیشون، مثل مفاتیح غیبشون، مثل رساله های عرشیشون، اینا همان است که موجودات واقعا درک میکنن. قیصری هم در بحث های قبل این مطلب رو تثبیت کردن و اون سه مقدمه که گذشت نشون میداد که هر جا هستی هست علم هست. اما شواهد دینی و مشاهدات عرفا کاملا تأیید میکند به این که موجودات درک میکنن، شهادت میدن، شکایت میکنن و امثال ذلک. نه، همین موجود درک میکند. اگر مرتبه مثالی درک میکند که وصف به حال متعلق موصوف است، اونها درک میکنن، نه اینها. بعد اینها نمیتوانن شهادت بدن. اینا نمیتوانن شکایت کنن، اگر چون که این زمین واقعا شهادت میدهد و این زمین واقعا شکایت میکند و یوم ازن تو حدث و اخبارها همین زمین است. پس
در فشار قلب باید همین زمین فشار میده.
بله همین زمین فشار میده.
یعنی
اون شخص میبیند که همین زمین فشار میدهد.
اون شخص میبینه که در عالم زده مثال فشار هستی
که نه اون شخص با همین منطق محل را میبیند. اون شخص میبیند که همین محل او را فشار میدهد و نسبت به او حق است. بنابراین هر موجودی گذشته از نشأه طبیعت و گذشته از مثال منفصل و مثال مطلق، یک مثال مقید به خود هم دارد، مثل انسان و مثل حیوان. منتها این معنا در انسان و در حیوان قوی است، در موجودات دیگر ضعیف است. پس هر موجودی، چه شجر، چه حجر، چه موجودات آسمانی، چه موجودات زمینی، همونطوری که دارای مثال منفصلن و مثال مطلق، دارای مثال متصل و مثال مقید هم هستن. یعنی مثل حیوان و انسان درک می کنن و تخیل دارن، منتها در انسان و حیوان قوی تر و در اونها ضعیف تر. برای اینکه آثار علم در اونها نیست، یعنی خودشون رو از خطر حفظ نمی کنن، اگرچون که واقعا جذب و دفعی داشتن و حراسی داشتن، خب بالاخره خود را از خطر حفظ می کردن. و از
کاری که یه درخت برگ می سازه انسان می تونه اون کار رو بکنه؟
نه، منظور اون که در برابر خطر خودشون رو باید حفظ
کنن. اگه این کاراشون رو مثل شیخ اشراق باز به همین به خودشون به صورت نویشون
نه شیخ اشراق به رب و نو استانس می داد
خودشون نسبت بدید. واقعا اون کاری که یه دونه مثلا درخت میکنه، یه برگی به اون زیبایی رو میسازه، یا یه گل مثلا، که انسان اون کارو میتونه بکنه؟
خب نه، که انسان که میتواند خیلی دقیق تر از اون کار بکنه البته. اما منظور آن است که برای هر موجودی یک مثال متصل هست که با اون مثال متصل درک میکند و میاندیشد. در حیوانات قوی تر هست، لذا میفرمان به این که انسان‌های متعارف احیاناً اون مشاهداتی که حیوانات دارن ندارن. اگر انسان به جایی برسد که با احد المثالین در تماس باشد، بالاخره میتواند انسانیت خود را حفظ کند. ولی اگر هیچ تماسی با عالم مشاهده نداشته باشد، از حیوانات هم نازل‌تر خواهد بود. حیوانات خیلی از حوادث را مشاهده می کنند که بعدن رخ می دهد و انسان او را مشاهده نمی کنند. سر این که انسان از آینده هیچ خبر ندارد، برای اینکه با عالم مثال ارتباط ندارد. چون نقشه آینده اول در مثال ترسیم می شود، بعد در عالم طبیعت متنزل می شود. اگر کسی هیچ خبری از آینده ندارد، برای آن است که هیچ ارتباطی با عالم مثال ندارد. نه مثال متصل او میتواند یه نهری باشد که از اون بحر آب میگیرد، نه خود اون قدرتی را دارد که به وسیله این نهر شنا بکند وارد اون بحر بشود و این حقیقت را در اون دریا ببیند. بالاخره بین خود و بین عالم مثال منفصل یک حجابی احداث کرده است. قهرن اون چه که در درون اوست یک سلسله دست بافته های وهم و خیال اوست. نه از مثال منفصل اطلاعی به او میرسد که از راه جدول و نهر آب بگیرد، و نه او توان شنا و سباحت را دارد که از این نهر بگذرد و وارد عالم مثال منفصل بشود و حقیقت را در اونجا ببیند. لذا از آینده خود هیچ خبر ندارد، چه رسد از آینده دیگران مستحضر بشود. نه خواب خوبی میبیند، نه مشاهداتی دارد. ولی برای دیگران که اهل راهن این معنا میسر هست که به احد الامرین از آینده با خبر بشوند، چه این که ممکن است به احد الامرین از غیب گذشته با خبر بشوند. و اون این است که بالاخره یا راه این آب راه را باز کنند که از اون دریای مثال منفصل آبی به این درون بریزد و این شخص در همین درون خود، در این محدوده درون خود، از این آب بهره ببرد. این در مثال متصل خود حق را مشاهده کرده است. یا نه، به همراه این آبراه در همین آب شنا بکند، وارد مثال منفصل بشود و در دریای مثال منفصل یه حقیقتی را ببیند. البته اونجا بازتر و وسیع‌تر می‌بیند. اگر توان شنا را داشت که از این آب راه بگذرد، از خیشتن خیش و از حجاب خود بیرون بیاید و در دریای مثال منفصل حق را ببیند، حتما هرچی دید حق است و مصیب است. و اگر در همین آب راه، در همین نهر و در همین جدول چیزی را دید، این دو قسم است، احیانا حق است و احیانا باطل. زیرا در این محدوده آب راه شیطان که با واهمه او کار دارد میتواند این آب را گلالود کند. و اما وقتی از این آب راه گذشتند، وارد عالم مثال منفصل شدند، یعنی متن خارج، اونجا شیطنت راه ندارد. انسان اگر از این راه گذشت به اون دریا رسید، دیگر شیطان به همراهش نیست، چون در متن خارج شیطنت راه ندارد. ابزار شیطنت خیال است و وهم. و اگر انسان از این مرحله گذشت، وارد مثال منفصل شد، شیطان را خلع سلاح کرد. شیطان با چه وسیله او را بفریبد؟ شیطان با وهم او و با خیال او، یعنی با خیال مدار بسته و با وهم مدار بسته می فریبد. و اگر انسان از این محدوده بسته وارد یک فضای باز شد، شیطنت اونجا راه ندارد. لذا هرچه در عالم مثال منفصل می بیند حق است. قبلا فرمودن اگر کسی عالم مثال را تشخیص بدهد، مسئله معراج جسمانی، مسئله رؤیای صادقه، مسئله مشاهدات در حال بیداری، اینها برش آسان است. قبلا اصل کلی را بیان کردن، الان معیار و ضابط را نشون میدهن که کی حق است و کی باطل. نشانها را مشخص میکند، بعد معیار را بیان میکند. قبلا فرمودن اگر کسی مسئله عالم مثال برای او حل شد، او میتواند بین اون چه که در حالت خواب یا در خواب یا در حالت منامیه مشاهده کرده است و بین اون چه که در واقع رخ میدهد فرق بگذارد. این یه مطلب بود قبلا بیان کردن. الان میفرمان به این که هرچه انسان در اون عالم مثال منفصل و مطلق میبیند حق است، و هرچی در مثال متصل و مقید میبیند گاهی حق است گاهی باطل. این دو مطلب در بحث های آینده به خواست خدا اشاره میکنند. در همین فصل معیاری که انسان با اون معیار بتواند تشخیص بدهد که این اونچرا که میبیند در مثال منفصل است تا حق باشد، یا در مثال متصل است که محتمل و صدق و کذب باشد، این معیار هم بیان میکنند. میگن همونطوری که مسائل عقلی یک معیاری دارد به نام منطق، این مسائل کشف و شهود هم یک معیاری دارد به نام کتاب و سنت و مانند اون، که اصلش وحی است و از اون کشف تام مدد میگیرن. اینها رو که پس از دیگری ذکر میکنن. این روایت شریفی که دیشب خونده شد در کتاب کافی باب مولد و موالید ائمه علیهم السلام، باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام و علیه السلام هست. از اصول کافی جلد دوم کتاب الحجه، جلد اول کتاب الحجه، صفحه 473 این روایت رو نقل بکند که باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، حدیث سوم که نقل می کند این است که این شخص می گوید این مولای من که من از او گریختم شامی خبیث الرأی. حضرت فرمود اذهب الیه کما اقول لک، بگو که من او را پناه دادم. اون وقت شرح مبسوطی نقل می کند که بعد ملازم هم. تا پایان صفحه مربوط به این است که گفت مولاش گفت به این که قلت ما تنطلق یدی به ذاک ولا تطیب بهی نفسی فقال والله ما یغنی اون الا ذاک ففعلت بهی کما فعل بی و اطلقت و فناولنی خاتمه و بغال خز و غال اموری فی یتک فدب برفی ها ما شید. خیال منفصل در اونجا تا یک محدوده هست، اما کسی رو نمیتواند بفریبد، چون اون ابزار کارش مثال متصل است. متصل که بله، خودش خیال متصل است. منفصلش والا باید بحث بکنیم که شیطنت اصلا یعنی چی که انفصال داشته باشد.
حالا اگر داشته باشه بنابراین میتونه در اونجا هم که انسان رابطه بکنه، فقط به مرحله عقل اگر انسان رابطه بکنه شیطان دست نمیتونه راضی بکنه، اما اگر مرحله خیال منفصل باشه
اون شیطان
میتونه، اصلا جاش
خیال
منفصل
است شیطان. تو نشأه مثال متصل هست، چون این یوسوسه فی صدور الناس در غیر صدر کجا کار دارد، محدودش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 فرمود و هذا العالم يشتمل على العرش والكرسي فليس معنى من المعاني ولا روح من الاربا الا وله صورت مثاليه مطابقه لكمالاته. پس هیچ حقیقتی از حقایق عقلیه نیست مگر اینکه در نشئه پایین تر از خود صورت مثالیه دارد که برابر با کمالات است. چرا؟ چون همه اونها با ظهور کنن به صورت مثال و در نشأه عقل جزء عالم غیبن، ظهوری ندارن. برای اینکه سهمی از ظهور داشته باشن و مظهر اسم ظاهر باشن باید به با عالم مثال تنزل کنن. از لکل منها، یعنی کل از اون اربا، نصیب من الاسم کن. اسم از ظاهر است، مادامی که در موطن عقلن مظهر باطنن و چون همه مظهر همه هستن منتها با شدت و ضعف و همه این ارواح سهمی هم از اسم از ظاهر دارن، بنابراین باید به مرحله ظهور برسن.
ممتنعات به اصطلاح خودشون که
اینا فقط مظهر الباطن الغیبن،
اینها ندارن.
ندارن. از لکل منها از این ارواح نصیب من الاسم کن. اسم از ظاهر است. لذالک ورد فی الخبر الصحیح ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم را جبرئیل، با اینکه معنای از معانی و حقیقت از حقایق عقلیه است، حضرت جبرئیل سلام الله علیه را دید فی صدره و لهو ستتو جناهن، 600 جناه و بال دارد. و در خبر صحیح هم ایزن آمده است فیه ایزن انهو یدخلو کل سواهن و مسائن فی نهر الحیات ثم یخرجو فینفزو اجنهته. جبرئیل سلام الله علیه هر بامداد و شامگاه در نهر حیات، اونجا که آب زندگانی است، نهری که آبش آب حیات است، آب زندگانی است که اگر کسی از اون آب استفاده کرد از حیات ابد برخوردار است. حیات دنیایی، حیات جاودانه نیست. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. و در نشأه طبیعت هم آب زندگانی، ماء الحیات، امثال ذلک مطرح نیست مگر به عنوان تمثیل. آب زندگانی آبی نیست که از ابر ببارد یا از چشمه و چاه و قنات بجوشد. و اگر احیانا گفته می شود ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری یا جریان خضر و سکندر امثال ذلک، اینا یک تمثیلی بیش نیست. در جهان طبیعت مستحیل است آبی پیدا بشود که اگر کسی از اون آب استفاده کرد حیات ابد پیدا کند، چون این مخالف قرآن کریم است. فهمت کل نفس ذائقه الموت. فهمت به ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. ما اصلا در این جهان برای کسی جاودانه بودن را قرار ندادیم. این جهان کلا باید عوض بشود. خلد در جهان آینده است. پس اگر ماء الحیاتی است در ادبیات عرب یا آب زندگانی است در ادبیات تازی و فارسی، اینها ناظر به علم و معرفت و کمالات عقلی است که جاودانه است. جبرئیل سلام الله علیه هر صبحگاه و شامگاه در نهر حیات فرو می رود، بعد از نهر حیات بیرون می آید و پرهای خود را، این 600 پر را که اگر کنایه از کثرت جناح اجنه نباشد نه تعیین، اگر ناظر به کثرت نباشد همین 600 پر را، و اگر ناظر به کثرت باشد که پرهای فراوانی دارد، همه این پرهایی که آمیخته با آب زندگانی است اینها را می تکاند. فیخلقو خدای سبحان، فیخلقو سبحانه و تعالی من قطراتهی ملائکتن لا عدد لها، فرشتگانی که نامحدودن. این نشون میدهد که اون ستت مئه اجنه اینها تمثیل است نه تعیین. قهرن قطراتش هم نامحدود خواهد بود. این که فهمو جائل الملائکت رسلن اولی اجنهت مسنا و سلاس و روبام، این نمونه های اولیه است. لذا فهمود یزید و یخلق و یزید و فلخلق مایشا، این چیز نیست که فقط دو بار دو به دو یا سه به سه یا چهار به چهار باشد، بلکه یزید و فلخلق مایشا تا برسد به ستت به اجنه و ماننده.
حالا این حدیث کنایه از چی؟ یعنی چی؟ خیلی
علم افاظه میکنن، این علومی که افاظه میشود، این ملکاتی که افاظه میشود، معلم کل اینا هستند دیگر. هر جا علم هست به وسیله جبرئیل سلام الله علیه است، چون که هر جا حیات است به وسیله اسرافیل است، هر جا موت است به وسیله عزرائیل سلام الله علیه است، هر جا رزق و کیل است به وسیله میکائیل سلام الله علیه است. اینا حاملان باشه
همینطوری که نمیشه البته با علم فرهاش میره توی آب حیات، فرهاش تکان میده، از فرهاش ملائکه خرم میشه.
ملائکه
مثلا اسرائیلیات اینا چیزی نباشه.
نه معمولا این از این علوم تعبیر میکنن به نهر حیات، به ملائکه و امثال ذلک. هر جا علم هست بالاخره معلم میخواهد. انسان قابل علم است، نفعال علم، یعنی همونطوری که هر موجود دیگری به وسیله یک مکمل از قوه به فعل میآید، در حیات ظاهری هم به وسیله یک محیی از موت به حیات منتقل می شود، حیات پیدا می کند، از جهل به علم هم اگر منتقل می شود به وسیله یک معلم است. و خدای سبحان فرماید و علم الانسان ما لم یعلم. ممکن نیست انسان بتواند بگوید که من خودم زحمت کشیدم درس خوندم و عالم شدم. اگر بگوید من خودم درس خوندم و عالم شدم، معناش آن است که فعل فاعل نمی خواهد، فقط قابل کافی است. همون حرفی است که مادیین می گویند. مادیین نظام علی را انکار نمی کنند، علت و معلول را قبول دارند، ولی می گویند ماده در همین تطورات خود خودکفاست، می تواند خود به خود با حرکت از قوه به فعلیت بیاید. و این حرف قارونی است که میگوید انما اوتی تو علی علم اندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. اگر کسی این چنین بیندیشد بگوید من خودم زحمت کشیدم علم پیدا کردم، یا من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم، این تفکر مادی است. ممکن نیست کسی بتواند از قوه به فعل خارج بشود بدون معلم، و معلم هم فرشتگان الهی هستند که مدبرات امرند. این معلم هایی که ما احیانا زید رو معلم امر می دانیم، این کتاب ها، این گفتن ها، این شریدن ها، همه و همه جزء علل قابلیه و معدات به شمار می روند. مثل این که یک کشاور زحمت می کشد مثلا خاک را کنار می برد که باران بتابد، کشاور جزء علل فاعلیه نیست، جزء علل معده است. یا مثلا زحمت میکشد این شاخه ها را هرس میکند که آفتاب بهتر بتابد و باران بیشتر ببارد. اون باران و اون آفتاب و اون کشاورز حقیقی که زارع حقیقی است، انتم تزرعونه و ام نهر الزارعون فاعلا، نه این کشاورز بیل به دست. این کشاورز کاری که میکند موانع را برطرف میکند و این درخت را با آفتاب و باران نزدیک میکند. اینا علل مقربه و معدن، نه علل فاعلی حقیقی. فا فاعل آن است که به خدای سبحان ارتباط داشته باشد. قواست دیگه، قوای اینها زیاد است، رضا فرمود خدای سبحان خلق میکند. اون گفت
ولی این چه شاهد برای ایشان میشه؟
برای این که جبرئیل معنایی است از معانی عالم عقل، صورت دارد، بال دارد، پر دارد، معلوم میشود عالم مثال است.
بنا شد که خب اینا کنایه باشد از این که تعلیم میکنه، خب در عالم عقلیش تعلیم میکنه دیگه.
عالم عقلی تا به صورت مثال نیاید که انسان چیز یاد نمیگیرد، از صورت مثال کم کم میتواند ترقی کند به معانی عقلی برسد. اونگاه فرمودن این عالم مثال همه حقایق عالم طبیعت را داراست و حاضر عالم یعنی عالم مثال یشتمل و علال عرشه و الکرسیه و سماوات سبعه و الارزینه و مافی جمیعها من الاملاک و غیرها، هرچه در جهان خارج هست در عالم مثال هست، هرچه در عالم عقول هست در عالم مثال هست، هرچه در عالم طبیعت هست در عالم مثال هست. اگر کسی با عالم مثال مأنوس شد میتواند خیلی از مسائل را بهتر درک کند. و من هذا المقام یتنبه طالب، اون کسی که میخواهد معارف بر او حل بشود میتواند مسئله معراج را تشخیص بدهد و میتواند مسئله رؤیاها را هم مشخص کند. چند فائده ذکر میکنند. فمن به من هذا المقام یتنبه طالب علی کیفیت المعراج النبوی و شهوده صلی الله علیه و آله و سلم آدم فی السماء الاولى و یحیی و عیسی فی الثانیه، درباره عیسی سلام الله علیه احیانا احتمال سماء رابعه هم هست، و یوسف علیه السلام را فی الثالثه و ادریس علیه السلام را فی الرابعه و هارون علیه السلام را فی الخامسه و موسی علیه السلام را فی السادسه و ابراهیم علیه السلام را فی السابعه صلوات الله علیهم اجمعین. این
این سماوات عالم مثال دارن یا اصلا خود سماوات عالم مثال
دارن؟ نه عالم مثال دارن، چون این
سماوات
عالم مثال نیستن بلکه موجود طبیعی هن.
اون سماوات در قرآن ذکر شده.
بله، قرآن کریم مشخص فرمود احکامشون را. درباره ستاره ها و زینت آسمان به ستاره ها مشخص کرد این سماوات منظور است. فرمود و زینا سماوات دنیا به زینت الکواکب. بعد در همین قرآن کریم سماوات مثالی را مشخص کرد، فرمود و اوها فی کل سماء امرها. بعد فرمود این آسمان ها بروی کفار باز نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء. خب اگر این آسمان های ظاهری باشد که هر روز این کفار شرق و غرب دارن سفینه با سرنشین یا بی سرنشین می فرستن، درهای آسمان بروی اینها فعلا باز است، بروی مؤمنین که باز نیست متاسفانه. این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء معلوم می شود این سماء ظاهری نیست. الان هر جا که به نام سما مطرح هست اینا یا رفتند و رقم زدن یا دارن می روند و شناسایی کردن. پس این آسمان بروی اینها الان باست است. بله، اما منظور اینه که فهمود لا تفتح لهم ابواب السما، حتی آسمان اول هم به چهره کفار باز نمی شود. معلوم می شود اون آسمانی که و اوها فی کل سما این امرها، اون آسمانی که دعا به اونجا مستجاب می شود، اون آسمانی که فرشتگان اونجا هستن، اون آسمانی که مثلا در آسمان هفته موسی کریم است، ابراهیم خلیل السلام داره، در آسمان ششم موسی کریم است و امثال داره، اون آسمان ها مراده است. بله،
اگر چون چه
عالم مثال روشن بشود مسئله معراج هم حل میشود.
یعنی
معراج هم
در عالم مثال
چرا؟ حضرت با این جسم خیلی از چیزهایی که مشاهده میکنن، مثلا آدم که با این جسم هست گاهی صورتی را در مثال متصل میبیند و تارتن صادق است تارتن کاذب، گاهی هم در این حال که با این جسم هست جسم دارد و بدنی دارد و نفسی دارد با مثال منفصل تماس میگیرد، اون چرا که میبیند اون شی عالم وجود طبیعی ندارد، اون مرئی یه وجود مثال منفصل است، در عالم طبیعت نیست که دیگری هم راه پیدا کند. مثلا کسی بگوید فلان کشور با فلان آپولو میتواند با آسمان چهارم برود و مثلا ادریس سلام الله علیه را ببیند، یا آسمان پنجم برود هارون سلام الله علیه را ببیند، یا مثلا بهشت در فلان آسمان بود جهنم در فلان آسمان بود، حضرت که معراج رفتن بهشت رفتن، بهشت از نزدیک دیدن، جهنم رو بازدید کردن، این هم کسی هم بگوید که خب پس ما هم با آسمان میرویم به بهشت و جهنم آشنا بشویم، این چنین نیست. حضرت با جسم و مثال متصل و عقل و امثال ذلک سفر کردن، مرئی او در عالم مثال منفصل وجود داشت. البته یعنی نفس با حس باطنی میبیند، یعنی حضرت این جسم رو دارد. الان هم که ما حرف میزنیم در حقیقت با همونیم، الان هم که ما داریم میفهمیم با همون میفهمیم، با اون داریم میشنویم.
نمیتون بگیم که حضرت با این جسمش رفت در عالم مثال، یعنی که همینجا که نشسته بود مثل همین آدمی که عالم مثال رو میبینه بابا این چشم نمیبینه ایشون هم بینه.
بله، منظور اونه که دو تا حرف است، یکی این که حضرت در حینی که اون مثال منفصل را مشاهده کرد جسم داشت یا نداشت؟ بله جسم داشت. یه مطلب آن است که اون عالم را با جسم می شود دید یا با حس درون، مطلب دیگه. مثل اینکه انسان وقتی که در کنار نهر نشسته زیر درخت نشسته است دارد یک مطلب عقلی را می اندیشد و فکر می کند، این دو لذت دارد، یه لذت جسمانی دارد که در هوای مطبوع در کنار نهر زیر سایه درخت دارد مطالعه می کند، یه لذتی دیگر دارد این که مطالب عقلی رو دارد میفهمد. این شخص جسم دارد، لذت جسمانی هم دارد، و اما در درک اون مطالب عقلی جسم او راه ندارد، نه اینکه این شخص جسم راه ندارد، جسم ندارد. بله، حالا انشاءالله به بحث های معراج برسیم ببینیم که در بحث ولایت چجوری حل میکنن. اگر کسی با عالم مثال آشنا شد میتواند فرق مسئله معراج رو درک کند یکی، و میتواند متنبه باشد بشود علل فرق، و علل فرق این فایده دوم است، یعنی به منحاز المقامه یتنبه و طالبو علا کیفیت المعراج النبوی صلی الله علیه وسلم، و علل فرق یعنی میتواند بر این فرق بگذارد، قدرت دارد بر فرق بین ما یشاهد فی النوم و القوت الخیالیه من العروج الى السما کما یحصل للمتوسطین فی السلوک و بین ما یشاهد فی هذا العالم روحانی. گاهی انسان در خواب یا در بیداری حالت منامیه بود است میداد که چیزهای رو مشاهده میکند. اگر مثال منفصل و مثال مطلق را بشناسد میتواند تشخیص بدهد که اون چرا که دیده است در مثال متصل بود، در حوزه وجودی خودش دید، یا در مثال منفصل دید، در حوزه خارج دید. معیار تشخیص چیست اون رو بعدن ذکر میکنن، و حکم مثال منفصل و مثال متصل چیست اون رو هم بعدن ذکر میکنن، که اگر در مثال منفصل باشد یقینا حق است، در مثال متصل باشد گاهی حق است گاهی باطل. ولی انسان میتواند راه پیدا کند که آنچه را دیده است در مثال متصل بود یا در مثال منفصل، و اگر نتواند تشخیص بدهد همه را به یک حکم محکوم میکنند. و
خارج از حوزه خودش که نپادود علا ایدی حال،
چرا؟
چون معلوم اون که خارج از ذات اینه معلوم بر اصلا تحت علم این واقع نخواهد
نه اونجا دیگه مشاهده است دیگه معلوم حصولی نیست که
باش بر همون مشاهده مگه میتونه خارج از ذات خودش درک
نه ذات خودش با او ارتباط برقرار میکند با وجود رابطه او
همون محدوده ذاتش ارتباط برقرار میکند بله اگر منهای این مثلا با کجا مرتبطه این؟
نه ذات او وسیع تر می شود
خب بس به هر حال عرض میکنم این خارج از ذات این نخواهد دلایه ها
یه وقت است که اون مدرک در ذات او هست که این ذات اوست و ساخت ذات اوست یه وقت است که مدرک بیرون از ذات او هست او از این محدوده و تنگنای فعلی خود بیرون می رود با او مرتبط می شود با وجود رابطه او فواید دیگری هم دارد که ممکن است بعدن اشاره کنند فعلا به دو نکته پرداختن اونگاه فرمودن و هازه صور المحسوسه یعنی اون چه که در عالم ناسوت و طبیعت یافت می شود زلال و تلک صور المثالیه سایه موجودات عالم مثال مثال منفصل و مثال مطلق و همچنین سایه مثال متصل هم هستند در حقیقت فعلا با مثال متصل کار دارند و هذه صور المحسوسه زلال و تلک صور المثالیه لذالک یعنی چون صور محسوسه زل اون صورت مثالیند یعرف العارف بالفراسه الکشفیه من صورت العبد احواله صورت عبد یعنی هیئت عبد و شکل عبد و رنگ عبد و نحوه قیام و قعود و قبض و بست و سکوت و سخن او پی به اوصاف نفسانی او میبرد که اوصاف نفسانی او عالم مثال است لذالک یعرف العارف بالفراست الکشفیه من صورت العبد که صورت محسوس است احوال او را می فهمد که احوال او اوصاف نفسانیه اوست و مثال اوست قال علیه السلام اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله چه اینکه حدیث دیگری هم در همین زمینه آمده است و قال علیه السلام فی الدجال مکتوب علی ناصیته کفره یا کفر این با چهره مثالیش در چهره مثالیش مکتوب است یعنی از وجنات او و از نحوه قیام و قعود و گفتار و نوشتن و سخن گفتن و سکوت او کسی که عارف است پی میبرد به این که ناصیه او ناصیه خاطئه کاذبه است ناصیه کافر است مکتوب علی ناصیته این همون ناسیه که نصفن به ناسیه ناسیتن خاطیتن کاذبه کفره ولا یراهو این مکتوب را نمی بیند الا مؤمنون همون مؤمنی که ینظرو به نور الله نشانه این که اوصاف نفسانی را می توان با مشاهدات سوری پی برد این است که خدای سبحان فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود نشانه های اونها در چهره های اونهاست از علامت سجده این نه به اون معناست که مثلا در چهره اینها در پیشان اونها اثر سجده باشد یعنی اگر کسی به فراست الهی با نور الهی نگاه کند از پیشانی اینها میتواند بفهمد که اینها اهل سجدن یا اهل سجده نیستن
این تعبیره
بله؟
این تعبیره
نه سیما هم فی وجوه من اثر سجود چون مشابه همین رو در باره کفار هم فرمود ملاحظه فرمایید این رو در حق اهل جنت فرمود و در حق اهل نار اینجوری فرمود که یعرف المجذبونه به سیما هم یعنی با نشانه هاشون میفهمن با نشانه معلوم میشود که این شخص کافر هست یا نه اون وقت فی اخذ به نواسی و اقدام بنابراین اون چه در عالم مثال اون چه در عالم طبیعت هست ذل عالم مثال است ذل عالم مثال متصل چه این که اون چه در عالم مثال متصل است ذل اون چه است که در مثال منفصل هست، اون رو الان بیان میکنن. بفرمان و المثالات المقیدت التي هی الخیالات، که این مثالای مقید که همون صور خیالیه باشد که مثال متصل نام دارد و مثال مقید نامیده میشود. و المثالات المقیدت التي هی الخیالات ایزن لیست الا اون موزجن منه و زلالن من زلاله. این مثال متصل که اینها را هم مثال میگوین، اینها هم سایه از اون مثال منفصلن و نمونه از اون نمونه هستن که خدای سبحان اینها را آفرید تا انسان از مثال منفصل با خبر باشد. در اینجا اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرده است یک مناسبت خوبی خواهد داشت، که قبلا هم این روایت مطرح شد که مرحوم کلی نقل میکند که اون انبیای اولیین اولین که مردم رو به خدا دعوت میکردن، مردم میگفتن که اگر ما دست از این لذت ها برداریم و حرف شما رو بشنویم چه میشود؟ میگفتن بعد از مرگ پاداش میبینید. اونها انکار بیشتری کردن، گفتن به اینکه بعد از مرگ انسان نابود میشود، برای اینکه مرده ها که بر نمیگردن. تا اینکه خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرد که در عالم خواب صوری را مشاهده میکردن. بعد وقتی که بیدار می شدن به حضور نبی عصرشون شرفیاب می شدن و گفتن این صوری که ما در خواب می بینیم چیست؟ فهمود به این که اون وعده هایی که ما به شما می دهیم از طرف خدا نقل می کنیم از همین سنخ است. پس رؤیا و مثال متصل نمونه ای خواهد بود برای مثال منفصل و اون موزجی است.
معلوم می شود که اگر این حدیث باید می کند که مثالیه متصل فقط در یک محدوده اعطا شده، قبل از اون نبوده، برای
سایر
موجودات هم نیست.
نه کشفش نشده، از موجودات که ما خبر نداریم. انسان‌های اولی نداشتن، نه انسان‌های اولی خواب نداشتن، و الا انسان اولی که تخیل داشتن، تخیل که هم صورت متصل متصل هست. لذا فبان والمثالات المقیدت التي هي الخیالات ایزن لیست الا اون موزجن منه، یعنی از اون مثال منفصل، و زلالن من زلال اون مثال منفصل، که خلقها الله تعالی دلیلن على وجود العالم روحانی. یکی از ادله وجود مثال منفصل همین مثال متصل است که در بحث‌های بعد بخواست خدا روشن می‌شود. اما این رؤیای دلیل خوبی است که همه نصیبشون نمی‌شد و انسان‌های اولی هم نداشتن. و لهذا چون مثال متصل ذل مثال منفصل هست و اون موزج مثال منفصل هست، جعلها ارباب الکشف متصلتن به هذا العالم و مستنیرتن منه کالجداول والانهار المتصلت بالبحر والکوا و شبابی کلتی یدخلو منهد منها زوء فی البیت. گفتن به این ارباب کش این مثالات متصل را متصل به آلای مثال منفصل دانستن، به مستنیر از همین مثال منفصل دانستن، مثل جدولها و نهرهایی که متصل به دریاست، و مثل کوهها و روزنها و شبکه‌هایی که یدخلو از این کوها و شبابیک، از این کوه ها و شبکه ها نور در بیت داخل می شود. یعنی اگر کسی بخواهد از مثال منفصل چیزی در درون او را پیدا کند، باید این مشکات را، باید این کوه را، این روزنه را و این شبکه را باز نگه بدارد، این را با گناه نبندد. و اگر بخواهد از دریای حیات آبی در درون دلش بریزد، باید این آب راه را تنقیه کند، لایروبی کند، که درست این نهر آب را بکشاند و نبندد. اون گفت فرمود نه تنها هر انسانی دارای مثال متصل است و از راه مثال متصل به مثال منفصل آشنا می شود، بلکه هر موجودی دارای مثال متصل است و از اون راه به مثال منفصل آشنا می شود. ولکل من الموجودات التي فی عالم الملک مثال مقید کل خیاله فی العالم الانسانی. همون طوری که انسان دارای خیال هست و از راه خیال که مثال متصل هست به مثال منفصل ارتباط پیدا می کند، هر موجود این چیل است، حتی جمادات، موجودات فلکی یا موجودات ارضی، همه و همه دارای خیال هستند، دارای مثال مقیدند، همه نهری دارند که به بحر وصل می شود، همه کوه و شبکه‌ای دارند که به شمس در ارتباطند. ولکل من الموجودات التي في عالم الملك مثال مقید کالخیال في العالم الانسانی، سواء کان اون موجود فلکن او کوکبن او عنصرن او معدنن او نباتن او حیوانن، همه و همه. فان لكل منها از این موجودات روحن و قوبن روحانیتن و لهو نصیب من عالمه، همه اینها معنویتی دارن، روح مجردی دارن، قوه خیال و وهمی دارن، وگرنه عوالم متطابق نبود. مثلا در عالم بالا که همین موجودات در اون مخزن مثال منفصل وجود دارن، وجود در مخزن مثال منفصل وجود دارن، حیات هست، علم و قدرت هست، و اگر آمدن در عالم طبیعت لازمش اینه که هیچ نباشد. اگه هیچ نباشد پس تطابق نیست بین عوالم. اگه تطابق نبود پس موجودات عالم ناسوت آیت نیستند برای موجود بالا. آیت بودن و علامت بودن باید نمونه رو نشون بدهد. اگر علمی در اینها نباشد چگونه آیت علمن؟ اگر حیاتی نباشد چگونه آیت حیاتن؟ اگر قدرتی نباشد چگونه آیت قدرتن؟ لازمش آن است که عوالم متطابق نباشند، و اگر عوالم متطابق نبودن این عالم ناسوس نمیتواند آیت همه خصوصیات عالم بالاتر و برتر باشد.
عالم مثال هم بنابراین باید همین خصوصیت باشد تا عالم مثال با اون فوق خودش متطابق باشد.
بله، همه اون چه که در عالم عقل هست، هر چی در عالم مثال هست، در نمونات نمودار در عالم عقل هست، منتها اینجا ضعیف است و با مقدار آمیخته است، اونجا قوی است و منزه از مقدار است. بله،
در عالم عقل دیگه همین که قوی هست، قوی شد دیگه خیال نمیشه،
نمیشه دیگه،
مطابق نیست دیگه.
نه، اگر مطابق نمانه که اینجا هم جسم است اونجا با جسم باشد، کمال جسمی باید وجود داشته باشد، نقص داشته
از دست میدید،
یعنی نقص از دست
میدید، اصل علم هست.
بعد نقص و از دست
در اینجا اصل علم هست، در پایین در موجودات جوامد و نباتات اینها اصل علم هست، اما خیال باشد تا اینکه مطابق باشد نه.
اگر یه چیزی باید غیر
اصل علم هست در اینجا،
بله، اگر چون چه عالم مثال موجودات دیگر را درک میکنن، این هم باید موجودات دیگر را درک کنن. وقتی که درک میکنن درک
چرا باید درک کنن؟ نه، اصل علم در اونجا
پس علم به غیر را نشون نمیده.
اونو اگر میخواد بفرما از دلیل شرعی استفاده بکنه بس، ولی برهان دلالت نمیده.
نه، تطابق عوالم معناش تنزل هست، یکی پایینی آیت بالاییست دوتا. اگر چون چه اون موجود عالم به نفس و عالم به غیر به عالم طبیعت تنزل کرده است، پس این موجود طبیعی هم عالم به نفس است هم عالم به غیر. و اگر موجود طبیعی آیت موجود برتر هست، باید هم عالم به ذات رو نشون بدهد هم عالم غیر را.
این اگه اونطور باشد با نسبت این در انقدر پایین هست خصوصیات عالم متوسطه ندارد، و اون انقدر بالا هست خصوصیات، ولی این که اصل وجود هست، نور هست، آیتیت تمام هست، اشتراک در اصل وجود آیتیت را تکمیل میکنه. اما قوه خیال هم باشد، قوه حس هم، پس باید بگیم که چشم باید داشته باشه.
نه، حالا این خصوصیت مرتبه است، حالا این اعضا ممکن است که فرق بکند، ولی اصل چون عضو داشتن یا چشم گوش داشتن مهم نیست، اصل کمال علم به ذات و علم به غیر را باید داشته باشه.
باید باصره مثلا داشته باشه، سامع باید داشته،
یعنی با سمیع و بصیر باشن. بله، حالا با کدام عضو میشنوند؟ با یک عضو میشنوند یا با اعضای گوناگون میشنوند؟
تکامل باید داشته باشن، از خودشون دفاع باید بکنن.
بله،
جذب باید بکنن، هیچ گروه نیست.
چرا دیگه؟ حرکت که همگانی است،
حرکت ارادی
نه. اراده چرا؟ اراده هست، اراده اگر نباشد که حیات نیست. اگه حیات هست اراده است، لذا فوجدا جدارن یرید و انگن قذره را هم بر حقیقت میکنن نه بر مجاز. ما وقتی که راه داریم به این که الفاظ بر ظواهرشون ماخوذ باشد دیگه هم بر مجاز نخواهیم کرد. فوجدا جدارن یرید و انگن قذره، جدار جداری که میخواد بیفتد، این اراده هم معنی حقیقی خود را دارد. لذا فرمودن به این که فإن لكل منها از این موجودات روحا روحا و قوا روحانیتا و له نصیب من عالمه و الا لم تكن العوالم متطابقتا. غایت ما فی الباب انه، یعنی این مثال مقید، فی الجمادات غیر ظاهرین که ظهوری فی الحیوان، در حیوان مثال مقید یعنی خیال و امثال ذلك قوی است، در موجودات جامد اونچنان ظهور ندارد، وگرنه همه از این قوای روحانی برخوردارن. چنگی خدای سبحان فرمود قال الله تعالی و ام من شئن الله یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح. غیر
ظاهرون در نام
بله دیگه، لا تفقهون تسبیح هم غیر ظاهر است بلکه اینکه لا تفقهونه. و اما اینکه گفته شد غیر غیر متصل، بله، و اونگاه مثل انسان که دارای درک و خیال امثال ذالک است. دو مطلب را فرمودن، یکی این که همگان میفهمن، یکی این که مثل حیوانات نیست. ظاهرون لا که ظهور ظهوری فی الحیوانات، غیر ظاهرن که ظهوری فی الحیوان. اما اون مطلب اول را با این آیه سوره اسراء استدلال کردن، اما اون مطلب دوم را که در حیوانات قوی است اون را با این مشاهده بیان میکنن. و قد جا فی الخبر صحیح ما یعید ذالک من مشاهدت الحیوانات امورن لا یشاهدها من بنی آدم الا ارباب الکشف. در حیوانات اگه فراوان است، اون چی که حیوانات مشاهده میکنن اکثر من انتخصها، اونگاه میپردازن به این که این شهودی که انسان دارد گاهی در مثال متصل است گاهی در مثال منفصل. والحمد لله رب العالمین.